بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از تعابیری که در باره انسان شده در آیات قرآن کریم تعبیر به کلمه است. کلمه در تمام فرهنگ‌های جهان به ترکیبی از حروف گفته میشه که دارای معنای مثبت، در قرآن مجید کلمه به صورت جمع از نظر ادبی اضافه به رب شده، ما نفدت کلمات و ربک، لغت رب از ابتدای قرآن کریم در سوره مبارکه حمد تا پایان قرآن در سوره مبارکه ناس ذکر شده. رب در اصطلاح قرآن مالکی است که به مملوکش توجه تربیتی داره، و جلوه ربوبیت نسبت به همه موجودات جلوه تکوینیه، یعنی قواعد تربیتی و تکاملی خودش رو به موجودات عالم که ارائه میکنه، اونها مجبور به پذیرفتنن و قدرت رد کردن این قوانین رو ندارن و قدرت هم پیدا نمی کنن. درباره ملائکه در قرآن می خونید لا یعصون الله و هم به امرهی یفعلون، فرشتگان اهل گناه و تخلف از خواسته های او نیستند. امری که از جانب پروردگار صادر میشه به اجرا میذارند. درباره عالم طبیعت هم در قرآن میخونید. ثم استوى الی السماء و هی دخان فقال للارض لها و للارض ائتیا فأتینا طائعین. این مجموعه قبلا به صورت یک گاز بوده. من توجهی به این گاز کردم و قسمتی از این گاز رو دعوت کردم به صورت آسمان ها، صحابی ها، کهکشون ها، و قسمتی رو دعوت کردم به صورت زمین به جانب من بیایید، امر من رو اطاعت کنید. فعتینا طائعین، همه مطیعانه به جانب من آمدن و این نظام استوار و متین عالم خلقت با این شکل و نظمی که میبینید برپا شد. در رابطه با همه حیوانات قرآن میگه ما من دابت فی الارض الا هو آخذون به ناصیتها، مهار حیات همه جنبندگان به دست منه، تخلفی نمیتونن داشته باشه. یعنی زمینه تخلف در وجود اونها موجود نیست. درباره گیاهان میفرماید زارع گیاه و پرورش دهنده گیاه و رشد دهنده گیاه من هستم. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. اما انسان از شعاع بی نهایت آزادی پروردگار یه شعله‌ای در وجودش قرار داده شده و این امتیازش، دارای اراده استقلالیه، البته به لطف خدا، دارای اختیار، به رحمت خدا، دارای آزادی، به عنایت خدا. به چه دردش میخوره این آزادی و اختیار؟ در عالم معنا سوال میکنم به چه دردش میخوره؟ چی میشد انسان مانند فرشتگان بود، یک پارچه در دایره اجبار میزیست؟ این جلوه ربوبیت در او تجلی میکرد و طلوع میکرد و قدرت بر دفعشو نداشت. چی می شد اگر این طور می شد؟ همین طوری که فرشتگان قدرت بر تخلف ندارن، قدرت بر گناه ندارن، نمی شد انسان هم آفرینشش در مداری باشه مثل ملائکه؟ قدرت بر گناه نداشت. نمی شد آفرینش او مانند آسمانها و زمین، حیوانات و گیاهان باشه. اگر انسان هم در قبول جلوه تربیت خدا مانند فرشتگان بود و بقیه موجودات، کار او و فعل او در پیشگاه مقدس پروردگار ابداً ارزش پاداش نداشت. و دیگه بحث بهشت و نعمتهای بی نهایت و رضوان الله و تکلیف و مسئولیت و بعثت انبیا و امامت امامان مطرح نمی شد. این واقعیات دیگه ظهور داده نمیشد. تمام ارزش کار انسان فقط به همین آزادی و اختیارش بسته. یعنی این آزادی، این اختیار از اعظم نعمتهای پروردگار به انسان، چه اگر انسان از این آزادی خودش و اختیار خودش استفاده صحیح بکنه، و استفاده صحیحش هم به اینه که خودش رو مطلع الفجر جلوه ربوبیت پروردگار در مرحله تربیتیش قرار بده. از همه موجودات عالم آفرینش یقیناً برتر و بهتر و افضل خواهد شد. من دو سه مطلب رو درباره ارزش انسان در صورتی که از این آزادی و اختیار استفاده صحیح بکنه، یعنی در مقابل جلوه ربوبیت پروردگار در جهت تربیتیش وای نفسه و خودش رو پنهان از این جلوه نکنه، خودش رو از تربیت حق غایب نکنه، خودش رو از این شعاع ملکوتی دور نکنه. اگر نکنه و بمونه در دایره قبول کردن جلوه های تربیتی حق، ربوبیت تشریعی حق، چه ارزش عظیمی پیدا میکنه؟ امام هشتم می‌فرماید: من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، ایشون فرمودن من از امام صادق بابام شنیدم، امام صادق فرمودن من از امام باقر، امام باقر از زین العابدین، امام چهارم از ابی عبدالله الحسین، از امیر المؤمنین، از رسول خدا. دیگه سند در روایات ما بالاتر از این نمیشه. روایت نمیگه ابن ابی عمیر از یونس ابن عبدالرحمن، از محمد ابن مسلم، از ابو حمزه سومالی نقل میکنه. روایت میگه امام هشتم از پدران بزرگوارشون از رسول خدا نقل میکنن. روایت هم در کتابهای قدیم ما آمده، مثل نوشته های صدوق. صدوق به عصر ائمه نزدیک بوده، پدرش زمان حیات امام عسگری در قوم وکیل امام بوده که پیغمبر فرمودن مؤمن، یعنی اونی که از آزادی و اختیارش برای پذیرفتن جلوه تربیتی پروردگار استفاده کرد، با اختیار خودش، با اراده خودش، با آزادی خودش فرهنگ خدا رو قبول کرد و هیچ فرهنگ دیگری رو نپذیرفت. این انسان پیغمبر فرمود افضل من ملک مقرب، از فرشتگان عرشی خدا بالاتر، گرچه در فرش زندگی بکنه باش، گرچه دارای بدن و شکم و شهوت و خوردن و آشامیدن و خوابیدن و خنده و گریه باشه، هیچ کدوم اینا را ملائکه ندارن، این بالاتر از ملک مقربه. وجود مبارک مرحوم ملا مهدی نراقی، نه ملا احمد، ملا مهدی خیلی انسان فوق العاده‌ای بوده، آدمی بوده هم دین فهم و هم دیندار، هر دوش. چون ائمه ما همه اصرار میکنن هم دین فهم باشین هم دیندار، اونی که دینداره و دین فهم نیست در معرض خطر و چپه شدنه. ما خیلی دیندار داشتیم بی دین شد، خیلی دیندار قبلا داشتیم توده‌ای شد، خیلی دیندار داشتیم باهایی شد، خیلی دیندار داشتیم لائیک شد، اما ما دین شناسی که بی دین شده باشه نداریم. دین شناس دیندار مرحوم ملا مهدی دین شناس دیندار بود، هم خوب دین رو شناخته بود و هم خوب دیندار بود. ایشون در این کتاب با عظمت جامع السعاداتشون نقل میکنن، البته همین یک کتاب رو ندارن، ایشون کتابای متعددی دارن و چهره کم نظیری در عالم اسلام، نه در عالم تشیع، واقعا کم نظیر. این بزرگوار وقتی این کتابو نوشتن در 200 خورده‌ای سال قبل، حدود 300 سال قبل، کتاب وقتی از ایران میره نجف، علمای نجف و نسبت به این کتاب وادار به احترام میکنه، خیلی کتاب با ارزشه. بعد از اینکه این کتاب در نجف پخش میشه، خب همه از این انسان والای با کرامت عالم تعریف میکنن. به اصطلاح ما تهرونی ها تو حوضه نجف گل میکنه. اونجا آخه دیر به دیر افراد و قبول میکردن، کی باشه که حالا حوضه نجف بگه عالم قابل قبولیه؟ اما ایشون رو یه آدم شایسته برجسته به حساب آوردن. بعد از پخش این کتاب یه سفر ایشون میره عراق برای زیارت ائمه طاهرین، میاد نجف. نجف محور علم و عمل و تقوا و مرجعیت وجود مبارک مرحوم علامه بحرالعلوم بود. علما خبر میشن که ملا مهدی نراقی اومده نجف. من این مطلبو که برای شما میگم، شما در رفتار و اخلاق و منش خودمون و دیگران یه نگاهی بکنید. چرا دیگه نمیای مسجد؟ برای این که چایی جلوم نذاشتم. شما چرا نمیای دیدن داداشت؟ بی معرفت بی مروت آدم نی. رفتم گفتم که من یه مجلس دارم، تو هم بیا. گفته من جای دیگه مهمونی دعوت دارم. و غلط کردی که رفتی، من رحمتم. تو چرا خانوم با خواهر 10 سال قهری؟ رفتم برای مهمونی خونشون، جلوی دیگران خیلی با من گرم نگرفت، آدم نیمم برم پیشش. منشها و روشهای خودمون و دیگران رو ارزیابی بکنید، بعد این قطعه رو عنایت کنید. و جلو پام بلند نشد، سلامم رو سرد جواب داد، دعوتم رو اجابت نکرد. رفتم در خونش، کار داشتم، گفتن خوابه. خب مرد حسابی، چی بیداشت بیدارت بکنن؟ من تو کی هستی؟ آدمی تو؟ بعد مدتی نهار ما رو خونش دعوت کرده، یه ذره برنج و بادنجون جلو ما گذاشته. خب این که خونه خودمونم پیدا می شد. عمو جون، تمام علمای نجف با احترام با کرامت از ملا مهدی نراقی دیدن کرد، دیدن عجب دریایی، عجب دانشی داره، فیلسوف اصولی، فقیه، ادیب، مفسر، شاعر، متخصص علم اخلاق، یه نفره و یه دریا. کسی دیگه نمون که از ایشون دیدن نکرده باشه غیر علامه بحرالعلوم. یعنی محور نیومد دیدنش. خب این خیلی شکسته. به علامه بحرالعلوم گفتن ملا مهدی نراقی اومده، گفت اومده که اومده، به من چه که اومده. یکی اومد به ملا مهدی گفت کسی نمونده دیدنتون نیاد، فقط علامه بحرالعلوم نیومده. اونم بهش خبر دادیم، خبرچینام که دیگه خدا به دادشون برسه قیامت، خبر دادیم و لب و لوچهشو کچ کرد و گفت خب به من چه اومده که اومده. ایشون فرمودن من فرصت نداشتم، چون دائم علمای بزرگ نجف می اومدن دیدنم و منم بازدید رفتم و کاری ندارم. خدا را شکر میکنم که فرصت به من عنایت کرد، ما باید به دیدن خاک پای این مرد الهی بریم. و بلند شد رفت خونه علامه بحرالعلوم. علامه بحرالعلوم و بهش گفتن آقا عالم درجه اول ایران، آخوند محوری مملکت ایران، شما که نرفتی دیدنش، او داره میاد دیدن شما، گو بیاد وظیفه شه. ما تا حالا همچین برخوردی از علامه بحرالعلوم ندیدیم، تکونم نخورد، بلند شد آدم در بیاد، تا دم در اتاق بیاد. وقتی مرحوم نراقی هم اومد نشست، یه یالای خوشکم براش نگفت، همینجوری تلخ نشست. جلسه تموم شد و رفتن. به مرحوم نراقی گفتن که چگونه دیدی ایشونو؟ گفت نمونه ای از انبیا و ائمه. او خیلی انسان فوق العاده ای، خیلی، و انقدر به او علاقه پیدا کردم یه بار دیگه میخوام برم دیدنش. یه بار دیگه اومد، باز مرحوم بحرالعلوم محل نزد. فرمودن من دیگه سفرم داره تموم میشه، میخوام برگردم ایران، حیفم میاد یه بار دیگه ایشونو نبینم. این مرتبه که خبر دادن داره میاد، بحرالعلوم با پای برهنه تا تو کوچه اومد، وایستاد رو خاکا با یه دنیا ادب. وقتی ملا مهدی رسید بغلش کرد، تواضع کرد، جلوش را نرفت، از پشت سرش اومد، اووردش تو خانه نشوندش و خودش عین یه عبد کنار در نشست. بعدم جلسه تموم شد و ایشون باز پا برهنه تا بیرون اومد مدرقه. بهش گفتن آه چی شد؟ فرمود من این کتاب جامع السعاداتشو خونده بودم، خیلی لذت برده بودم، میخواستم ببینم اون چه در این کتاب نوشته تو خودشم هست یا نه. دیدم هست، دیدم این انسان کاملیه. این اگر متخلق به اخلاق الهی نبود، تو همون نرفتن من عصبانی میشد و میگفت آخوندهای نجف آدم نیستن، به درد نمیخورن. از ایران من به این با عظمتی خوش شدم اومدم نجف، آدم حسابی، با همه هم من دیدن کردم، تو هم دیدن میکردی. ولی دیدم نه، اون چه که در باب تواضع و انکسار و فروتنی و خود ندیدن و خود را به حساب نیوردن تو این کتاب نوشته، در خودش هست. این خیلی انسان. ایشون در این کتاب نوشتم. وجود مبارک رسول خدا در طواف بیت، دیدن یه نفر حلقه در بیتو گرفته داره میگه الهی به حق حرمت هذا البيت اکشف ضر، خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. زار زارم داره گریه میکنه، پیغمبر دست گذاشتن رو شونش، برگشت دید پیغمبر اسلام، فرمودن مرد مؤمن چرا خدا رو به کعبه قسم میدی؟ قسم بالاترم هست، خدا رو به قسم بالاتر قسم بده زودتر دعات مستجاب بشه. گو بلد نیست. قسم بالاتر از کعبه چیه؟ فرمود تو مؤمنی، خدا رو به خودت قسم بده، بگو الهی به حقی اکشف ضری، خدایا به حق خودم مشکل منو حل کن. بعد پیغمبر فرمود فإن المؤمن اعظم حرمتن من الکعبه. ملائکه پیش مؤمن کیان؟ موجودات چیان؟ کعبه پیش مؤمن یه خونه سنگی و گلیه، مؤمن جان کعبه است، روح کعبه است، حقیقت کعبه است. تو خیلی پیش خدا از کعبه بالاتری. این استفاده کردن از آزادی و اختیاره. البته اینو در این 10 ساله برای شما معنی نکردن، فقط اومدن پشت بلندگوها گفتن آزادی آزادی، تو روزنامه هم گفتن آزادی آزادی، پدر این مملکت رو در آوردن، کمر این دین رو شکستن، جیگر پیغمبر رو آتیش زدن، ناله زهرا رو از دست این زنای آزاد و دختران آزاد تو برزخ در آوردن. تازه اومدن دارن معنی میکنن که سهراب مرده و نوشدارو دیگه به درد این پهلوی دریده نمیخوره. اینه معنی آزادی که امشب شنیدید. آزادی از افضل نعمتهای خدا به انسان، برای این که از طریق این آزادی به بعثت انبیا و امامت امامان و تربیت الهی و بهشت پروردگار اتصال پیدا بکنه. اما الان آزادی که بر مردم عالم در امریکا و اروپا و آسیا و تو کشور ما این چند سال گفتن، این آزادی سرسره شده برای اینکه به سرعت مردم برن جهنم. اما قرآن آزادی رو یه چیز دیگه میدونه، یه نعمت میدونه. اینقدر آزادی آزادی کردن انگار کسی به نام حضرت امام اصل وجود خارجی نداشته و تو این دنیای همچین کسی نبوده که بیاد ملت رو از دست طاغوت و از دست فرهنگ خارج نجات بده. انگار اینا اولین کسانی بودن که بنای آزادی رو در این عالم گذاشتن و مردم هم باید سراپا متشکرشون باشن که این آزادی رو به مردم دادن. خدا مردم رو آزاد آفرید و راهنمایی کرد که این آزادی رو بهت دادم که با اختیار خودت به من و به انبیا و به امامان برسی. کلمت الله، این تعبیر خدا از انسان در قرآن. خب حالا جلوه ربوبیت خدا چی هست؟ جلوه تربیتی پروردگار چیه؟ برادرانم، اگر پذیرشی نسبت به جلوه ربوبی پروردگار کسی نداشته باشه، کلمه بی معنا میمونه و کلمه بی معنا رو قیامت از فرهنگ نجات و شفاعت و رحمت و بهش حذف میکنن. لغتای بی معنا رو از دفتر قیامت ور میدارن، اما کلمه های با معنا اونا چه ارزشی داره؟ امام اصغری می فرماید یه چنین انسانی، یعنی اونی که آزادیشو استفاده صحیح کرد، جلوه های تربیت خدا رو با اراده و اختیار قبول کرد و این جلوه ها از اخلاق و عمل و باورهای او طلوع کرد، مثل شماها. الان شماها اتصال به جلوه تربیتی پروردگار دارید، مثل دیگر مؤمنان. اما البته ما کامل مطلع الفجر نیستیم، خورشید تربیت ربوبیت از ما طلوع کرده، اما نصف کاره یعنی به وسط ظهر نرسیدن، اون یه مقداریش پنهان در افقه، کم داریم، کم. اونایی که همشو دارن در عبادت رب، در انفاق مال، در پرداخت حقوق واجب مالی، در پرداخت حقوق زن و بچه، در پرداخت حقوق جامعه، در پرداخت حقوق رحم، در انفاق فی سبیل الله کاملا، براشون فرقی نمی کنه دو رکعت نماز صبح باید بخونن یا امسال 10 میلیون خمس باید بدن. میگه نماز واجبه، خمسم واجبه، به من چه که 10 میلیونه، مال اونه. این قبول کرده جلوه ربوبیت، اما اونی که نماز میخونه بخیلم هست، اون بدبخته، اون یه ذره روشنایی داره. قیامتم بر اساس روشنایی قوی نجات پیدا میکنه انسان، ولی نور اگه ضعیف باشه راه رو نشون نمید. آیه رو ببینید، یوم در سوره حدید، ترال مؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. نور دارن، نور مالی، نور اخلاقی، نور نفسی، نور تربیتی، نور حقوقی، نور دارن، همه جاشون نوره، همه چیشون نوره. این متن قرآن، جلوه ربوبیت. خب چی هست این جلوه ربوبیت تشریعی؟ رسول خدا یه ساعت مونده به مرگشون، بعد از اینکه 23 سال مرتب این جلوه تربیتی ربوبیت رو بیان کردن، باز اومدن به مردم گفتن. اما این مرتبه با چه زحمتی هر کاری کرد، از تو بستر بیماری بلند شدید نمیتونه. و امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو ببرید مسجد. نوشتن پاهاشو میکشید، دیگه قدرت نداشت قدم بردار، کشوندنش تا تو مسجد. ناراحت امت بود، نگران امت بود، قصدار برای امت بود. با این حال بازم اومد مسجد. نمیتونست دیگه پله‌های منبر رو بره بالا، منبرش هم سه پله بود، برای یه بار پشت تریبون وای نستاد. اهل منبر بود، شکل منبر رو هم خودش به نجار گفت، فرمودم سه پله، نه دو پله، نه چهار پله، سه پله. این قیافه رو او به نجار گفت. نمیتونست بره بالا، نشست پله اول. با اون حالش دیگه نفسای آخرش بود، قیافه‌شو که مردم دیدن زار زار گریه کردن. اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. جلوه تربیتی ربوبی قرآن و اهل بیت. فقط آدرس هیچ خانقاهی رو رو منبر به مردم نداد، آدرس هیچ شرق و غربی رو به مردم نداد، آدرس هیچ مکتبی رو به مردم نداد، آدرس هیچ اوستایی رو هم به مردم نداد. نفسای آخرشو با این وصیت تمام کرد: مردم، قرآن و اهل بیت. تمام جلوه های تربیتی رب در این دو منبع، از این دو منبع برید کنار، الالعبد در گمراهی افتادید. هر جا دیگه میخواییم بریم، هر جا. اسلام به هر اسمی به شما داده بشه گمراهی، فقط قرآن و اهل بیت من. بعدم زیر بغلشو گرفتن اووردنش خونه. مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف در جلد دوم اصول کافی، جلد دوم عربی، در باب فضل قرآن نقل میکنه که پیغمبر فرمودن اولین کسی که قیامت اجازه بهش میدن حرف بزنه، چون معلوم میشه مردم وقتی وارد قیامت میشن همچین اجازه ندارن که دهن وا کنن شروع کنن حرف بزنن. 105 آیه سوره هود، یوم، این حرف خداست، یوم لا تکلم نفس الا به اذنها، یک نفر قیامت حتی پیغمبر من اجازه حرف زدن جز به اذن من نداره. تمام ساکت وارد محشر میشه. اینجا پیشگاه ادبه، سه برابر حضرت حق دهنی نباید وا بشه. دهنا تو دنیا وا شد بسته، انقدر فضولی کردن و یاوه گفتن و چرن گفتن در این میلیون ها سال زندگی، اونجا دیگه باید دهنا بسته باشه. مگر دهانی که خدا اجازه بده لایق حرف زدن با اوست. اجازه به کسی نمیدن، به اولین کسی که اجازه میدن به من. خطاب میرسه، حبیب من شروع کن. ای امت من، من برای حرف زدن اول قرآنم رو با یه دستم بلند میکنم. خیلی صحنه عظیمی. بعدم دست علی و فاطمه و حسن و حسین رو میگیرم، دست اونا رو هم بلند میکنم، میگم خدایا تو کل این محشر من یه حرف بیشتر ندارم، به یهودیام کار ندارم، به ارمنیا، به بودایی ها، اونا به من، شونا خودشون پیغمبر دارن. آیه تو سوره فرقانه، و قال الرسول یا رب ان قومی، من خدایا فقط راجع به ملت خودم حرف دارم، اونایی که گفتن ما مسلمون، تنها حرفم هم اینه که از امت من از روز مردن من تا قیامت بپرس با این قرآن و با اهل بیت من چه کردن. جواب قانع کننده دارن بدن و برن بهش، ندارن باید چه کنن. همین جلوه روبوبی اومد به صورت قرآن، منم گفتم من با قرآن کاری ندارم. چه کار دارم؟ من مانیفست لنین و استالین هست بهش عمل میکنم، هم به قرآن چی کار دارم؟ من رو رادیو و ماهواره رو میگیرم ببینم اروپا و امریکا چه طرحی من رو زندگی به ام میدن، که زنم چه جوری باشه، دخترم، فکلم، پیرنم، لباسم، خونم، ساخت و سازم، حکومتم، من به قرآن کاری ندارم. این همه دارن ما رو راهنمایی میکنن، حالا بیام سراغ یه کتاب عربی دلت خوشه؟ اینقدر مستر فستر تو آمریکا و اروپا هست به ما درس بدن، حالا من بیام سراغ علی ابن ابی طالب و اینقدر زن تو واشنگتن و تل آویو هست به ما شکل بده، برم سراغ زهرا و خدیجه و مریم؟ خدایا از امت من بپرس با قرآن و با اهل بیت من چه کردم. خدایا ما که جواب پیغمبرتو میدیم، میگیم یا رسول الله تو دنیا گردنمون از مو باریکتر بود، به قرآنت عمل کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، جنگ رفتیم، 8 سال پول دادیم، خمس دادیم، سهم دادیم، زکات دادیم، انفاق کردیم، مسجد رفتیم، تعلیمات قرآن تو گوش دادیم، این مال قرآنت، اهل بیتت هم از حسینت بپرس ما چرا بگیم. از علی بپرس، پرونده ما رو اونا میدونن. از فاطمه بپرس، اونا میدونن. ما چرا جواب بدیم؟ امشب و یه مقدار خیالتون راحت شد که شما کلمه با معنا هستید. این کلمه با قرآن معنی میشه و با اهل بیت. اگر قرآن و اهل بیت تجلی در زندگی نکنن، کلمه وجود انسان کلمه 100% بی‌معنی. 100% تا بی خبری ز ترانه دل هرگز نرسی بنشانی دل روزانه نیک نمی بین بینانه و چهره نگردد سرخ از خون کی سبز دمد زدان دل از موج بلا حرکت کنه. چرا دو سه بار نهی بهش زدم رانه میره؟ باید مانعی در مقابلش باشه. پدر خم شد دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسب و گرفت داره زار زار گریه میکنه. پیاده شد روی خاک نشست. بابا صبح تالا که به میدان میرفتی بر میگشدی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم، دیگه منتظر من نباش، من نمیام. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، یه تقاضا از تو دارم، بگو عزیز دلم. بابا قبل از رفتن خودت بیا ما رو به مدینه برگردان بابا. دخترم نوتور کلغتات لنام، دیگه من نمیتونم شما رو برگردونم. عزیز دلم تو از من یه تقاضا کردی، من نتونستم جواب بدم، حالا بابا از دوی درخواست داره. بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، سر بابا رو به سینه گره، صورت بابا رو بوسی. بابا تو از من چی میخوای سکینه جانم؟ اونه که من از تو میخوام اینه انقدر جلوی چشم من عشق نریم عزیزم. آخه این گریه تو قلب من آتش میزنه، لا طور بی قلبی به دم که حسرتم. مادام من رو بی جسمانی، خدایا امریکا و اسرائیل و انگلیس و ذلیل و زمینگیر کن، شرشون و از سر مردم دنیا کم کن. خدایا ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. دین ما، رهبری ما، این مردم بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما. به رحمتک یا